شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. بعد از ظهر شما بخیر. امروز دوشنبه 5 آبان ماه سال 1404 خورشیدی است. هومن عسکری هستم. در یک ساعت پیش رو به همراه همکارانم همراه شما خواهیم بود. در دقایق پیش رو از تنش سیاسی در ایران بر سر گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و وزیر خارجه‌اش جواد ظریف خواهید شنید. درباره بیانیه اخیر نخست وزیری اسرائیل مبنی بر شناسایی یک مقام ارشد سپاه پاسداران به عنوان طراح اصلی طرح‌های ناکام حمله به یهودیان در اروپا و استرالیا خواهید شنید و همچنین گفتگویی را خواهید شنید با پسر یک بانوی سال خورده در ایران که به گفته او بعد از 10 دقیقه محاکمه به اعدام محکوم شده. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما به رسم همیشه پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل با انتشار فیلم‌های خبر داد که پاییز سال گذشته با ورود به آسمان ایران به اهدافی در خاک این کشور حمله کرده بود. آن حملات در پاسخ به حملات موشکی ایران به اسرائیل انجام شد. فیلم‌هایی که ارتش اسرائیل برای نخستین بار منتشر کرده پرواز جنگنده‌های اسرائیلی را در آسمان ایران نشان می‌دهد. در یکی از این تصاویر جنگنده یک پرتابگر موشکی را نشانه‌گیری می‌کند و با نزدیک شدن به آن با شلیک یک بمب آن را منهدم می‌کند. به گفته ارتش اسرائیل در حمله سال گذشته تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و سامانه‌های موشکی زمین به هوا در ایران هدف قرار گرفت که امکان داد آزادی عمل اسرائیل در عملیاتی که امسال انجام داد تضمین شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان بارها ورود جنگنده‌های اسرائیلی به آسمان ایران را رد کرده و گفته بودند تنها آسیب جزئی به سامانه‌های پدافندی وارد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام اخیر ولادیمیر پوتین و همتای روسیش درباره آزمایش یک موشک کروز هسته‌ای دوربرد را نامناسب خواند. آقای ترامپ در راه سفر به ژاپن به خبرنگاران همراهش در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت پوتین باید جنگ در اوکراین را تمام کند. این کاری است که او باید به جای آزمایش موشک ها انجام دهد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از آزمایش نهایی موفقیت آمیز یک موشک هسته‌ای خبر داد که به گفته او برد نامحدود دارد. چشم‌انداز برگزاری دیدار میان رهبران آمریکا و روسیه در مجارستان به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش‌بس جنگ اوکراین در حاله ای از ابهام فرو رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به چند کشور شرق آسیا بامداد امروز دوشنبه از مالزی به ژاپن رفت. آقای ترامپ قرار است در ژاپن با امپراتور و نخست وزیر این کشور دیدار کند و درباره حضور نظامیان آمریکا در ژاپن و قراردادهای تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری در آمریکا گفتگو کند. در جریان سفر دونالد ترامپ به مالزی رهبران تایلند و کامبوج در حضور او توافق آتش‌بس جامعه‌ای را امضا کردند. دونالد ترامپ قرار است پس از ژاپن به کره جنوبی برود و آنجا با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کند. وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که 193 پهپاد اوکراینی را یکشنبه شب سرنگون کرده است و یک نفر نیز در جریان این حملات کشته شد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده که 40 پهپاد در اطراف مسکو سرنگون شدند. به گفته فرماندار منطقه مرزی بریانسک، یک مینیبوس در روستایی در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت و راننده آن کشته و 5 مسافرش نیز زخمی شدند. حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که عمدتاً شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. اوکراین هم با حملات خود به ویژه علیه پالایشگاه‌های نفت روسیه و سایر زیرساخت‌های انرژی واکنش نشان می‌دهد. جنگ روسیه و اوکراین در آستانه رسیدن به 4مین سال خود است. ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که یک جت جنگنده و یک بالگرد نظامی این کشور به فاصله کوتاهی از یکدیگر پس از برخاستن از یک ناو هواپیمابر در دریای چین جنوبی سقوط کردند. در بیانیه رسمی این ناوگان گفته شده است که همه خدمه جت و بالگرد سقوط کرده نجات یافته و در وضعیت پایداری هستند. علت هر دو حادثه در دست بررسی عنوان شده است. جت و بالگرد سقوط کرده یک شنبه بعد از ظهر به وقت محلی پس از برخاستن از ناو هواپیمابر USS نیمیتز دچار حادثه شدند. محل دقیق سقوط آنها اعلام نشده است. نیروی دریایی ایالات متحده حضور فعالی در آب‌های بین‌المللی دریای چین جنوبی دارد که یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان از آن می‌گذرد. و دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که یک مقام ارشد ایرانی را به عنوان مغز متفکر پشت پرده حملات ناموفق علیه منافع این کشور و یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده است. در بیانیه مشترک سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل و دفتر نخست وزیری این کشور گفته شده که این فرد یک نظامی بلندپایه ایرانی بوده که با نام سردار عمار به عنوان یک فرمانده ارشد در سپاه پاسداران معرفی شده است. در این بیانیه آمده تحت فرماندهی عمار سازوکار مهمی برای اشاعه حملات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در خاک در داخل اسرائیل و خارج از آن ایجاد شده بود.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، محمد باقر قالیباف میگوید حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق ایران با مواضع اخیر خود به مسیر پیشرفت همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو لطمه زدند.
لازم می دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
بله، گفته های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود. آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین، 24 مهر ماه گفته بود که به رغم اعتقادش به روابط راهبردی با روسیه، از دیدگاه مسکو ایران نباید هیچگاه با دنیا روابط آرام داشته باشد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، نخست از او پرسیدم چگونه سخنان مقام‌های سابق حکومت در ایران می‌تواند به روابط کنونی تهران و مسکو لطمه بزند.
دقیقاً از همینجا میشه شروع کرد که اصلا این چه روابطی است که مثلا با چند تا جمله ظریف روحانی هم که خب اصلا اخیراً صحبتی نکرده بود و شما تو جنگ روایت‌ها بین وزیر امور خارجه کشور خودت با یک کشور دیگه طرف اونا رو میگیری. ولی اگه یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم، قالیباف از رو میخونه این متن، در حالی که خود قالیباف نون به نرخ روزخور حالت خاکشیری داره، اصلا تعصبی به سیاست خارجی نداره. بنابراین به دستش دادن این متن که داره از رو میخونه، از بالا هم دادن و تو مجلس هم اومدن تظاهرات کردن این نمایندگان استصوابی علیه روحانی، در حالی که خب روحانی حرف خاصی نزده بود. اصلا یعنی چی تظاهرات کردن؟ یعنی خیلی جو میخوان بدن. حالا چرا میخوان جو بدن؟ برخی میگن خب این دعوای جانشینیه، هرچند روحانی یا همچو قصدی هم ممکنه داشته باشه که داره، ولی فکر نمیکنم دعوای جانشینی باشه. ولو افراد خامی مثلا ثابتین گفتن، من فکر میکنم خیال اونایی که باید نسبت به آینده رهبری محکم باشه، راحت باشه، راحته با توجه به چینش مجلس خبرگان. بنابراین دعوای اصلی روی رهبری آینده نیست. به گمان من مهمترین وجه این مسئله یه مصرف داخلی داره، یه مصرف خارجی. مصرف خارجیش برای روسای نازکدل و هسته سخت روسگرای در اون نظامه که به خصوص در اون سپاه هست و اینا نگرانن نسبت به آینده. اینکه روسها خیلی به اصطلاح مرددن و خیلی هم در واقع قابل اعتماد نیستن. جمهوری اسلامی هم الان بسیار تنها و تحت فشاره و البته خط الغای روسها رو نباید در نظر بگیریم در اون نظام. نباید نادیده بگیریم. جاسوسی برای اسرائیل مخفیه ولی برای روسا آشکاره. من در همین سایت رادیو فردا حدود 5 سال پیش مقاله نوشتم در 4 قسمت منتشر شد. روسا بیخ گوش اطلاعات سپاه که صدای سفیر روس در تهران هم در آورد. بنابراین روسایی که فکر میکنن ایران غربگرا خطرناکتر از ایران هسته‌ای است، ممکنه در دامن زدن به این مسائل و خط القا اونا و حامیانشون تو سپاه و ساخت حکومت بی تأثیر نباشه، اما مصرف داخلیش من فکر میکنم مهمتره و میخواد مرعوب بکنه خط گرایش به غرب یا رابطه متوازن با جهان، یعنی دهن مخالفین رو ببنده که حالا سیاست خارجی که شکست خورده به بن‌بست رسیده کسی علیه این کنکاش نکنه و نگه که ما چرا این مسیر رو رفتیم، یعنی میخوان همه رو مرعوب بکنن، خط گرایش به غرب یا رابطه متوازن به جهان یا حتی کسایی که رو روسیه تردید دارن که فقط اصلاح طلب و اعتدالیان نیستن، برخی سرداران سپاه گفتن، برخی اعضای مجلس مجمع تشخیص مصلحت گفتن، و از یه طرف یه نکته میشه اضافه کرد که حل مشکلات سیاسی با غرب و بهبود روابط با غرب منافع اولیگارش‌های مالی تحریم گرا رو به خطر میندازه، اینه که اونام مسئله دارن و میخوان هر طور شده این ستا رو خفه بکنن. و یه مقایسه کوتاه بکنم با دهه 60، اون موقع که اینا داشتن مذاکرات و معاملات پنهانی با آمریکا میکردن، مهدی هاشمی رو دراز کردن و حالا هم روحانی و ظریف رو دراز کردن در این چند روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفت که دست دوستی ما حتی به سوی ایران هم دراز است. چه ارتباطی احتمالاً بین این گفته‌های رئیس جمهور آمریکا و تنش اخیر در ایران وجود داره؟
بله دقیقاً. ببینید، حالا دعوای اصلی که خب پشت صحنه رو سیاست خارجیه، گفتم این سیاست خارجی شکست خورده و به بن‌بست رسیده‌ای که تا علی خامنه‌ای زنده است و بالای رأس نظام تغییر نخواهد کرد. از اون طرف هم سیگنال هایی که فرستاده میشه، این طرف در واقع نمیخواد تغییر استراتژیک بده، میخواد یه تغییرهای تاکتیکی بده و ترامپ هم اونو نمیپذیره. بنابراین دعوا بالا گرفته، جدا از اینکه مصلحت نظام و وجود نظام هم حالا دیگه در خطره بعد از جنگ 12 روزه و بایستی تغییر راهبردی داد برای اینکه بشود با آمریکا حل مشکل کرد. ولی علی خامنه‌ای میگه اساسا مسائل ما با آمریکا قابل حل نیست، یعنی نه تئوریکمان، نه به صورت سیاسی و نه حتی به صورت روحی روانی علی خامنه‌ای آمادگی برای این تغییر رو نداره. بنابراین این طرف داره فشار میاره که ما بایستی تغییر ریل بدیم. این حرفیست که خیلی از علاقمندان حتی به نظام در جریان اصولگرا میزنن. بنابراین وقتی که از اون طرف هم این سیگنال ها میاد، این طرف اختلافات تشدید میشه و سعی میشه با سر و صدا و راهپیمایی و جذب دادن به مسائل خط خواهان مذاکره با آمریکا رو مرعوب و سرکوب بکنن، که یک نمونهش هم در همین مجلس و سخنان قالیباف اتفاق افتاد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد روز یکشنبه 4 آبان ماه اعلام کرد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان طراح اصلی طرح‌های ناکام حمله به یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره این بیانیه مشترک موساد و دفتر نخست وزیری اسرائیل پرسیدم.
موساد که خودش بیانیه مستقل منتشر نمی‌کنه، بیانیه‌هایی که از طرف این سازمان زیر نظر نخست وزیر منتشر میشه، در واقع از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل به اطلاع میرسه. دفتر نخست وزیری اسرائیل این بیانیه رو صادر کرده، میگه که در 2 سال اخیر به اطلاعات بیشتری دست یافته که چطوری نیروی قدس سپاه پاسداران در بخش مهمی از جهان، از استرالیا گرفته تا یونان تا آلمان، در جستجوی ضربه زدن به شهروندان اسرائیلی و اهداف یهودی بوده. و در این بیانیه نام فردی به اسم سردار امار هم آمده و تصویری از او هم در این رابطه منتشر شده.
درباره این شخصی که گفته میشه که از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، آیا جزئیات بیشتری منتشر شده؟
بله، این بیانیه میگه که سردار امار فرمانده یک یگان در نیروی قدس سپاه پاسداران است، نیروی که زیر نظر اسماعیل قاآنی است، و میگه که نام اون یگان، یگان 11,000 سپاه، که مأموریتش این بوده که با تشکیل یک باندهای محلی در این کشورهایی که اهداف قرار بوده در اونجا عملی بشن این مأموریت‌ها رو پیش ببرن، در حالی که قرار بوده که از نیروهای محلی و از بزهکاران در این کشورها استفاده بکنن. میگه که این مأموریت‌ها همگی ناکام بوده، این گروه کاملا تحت نظر بوده، اسرائیل با خود سازمان‌های اطلاعاتی این کشورها هم در ارتباط بوده، چه بسا که ما چند ماه اخیر یادمون هست این بحران بزرگی رو که در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با استرالیا رخ داد و استرالیا برای اولین بار در 80 سال اخیر یه سفیر یک کشور رو اخراج کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران بود. در هر حال مجموعه این بیانیه‌ها و مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر منتشر شده نشان از این داره که موساد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل کماکان فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو در خارج زیر نظر دارن و در داخل اسرائیل هم سازمان امنیت داخلی اسرائیل با رصد شهروندان و برخی از تحرکات مشکوک در واقع در جستجوی این هست ببینه که چه افرادی ممکنه با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشن به هر نحوی.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. زهرا شهباز طبری، دانش آموخته رشته انرژی‌های پایدار از سوئد، در سن 67 سالگی و بعد از بازنشستگی در ایران حدود 4 سال پیش، در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. خانم شهباز طبری بعد از 3 ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. به گفته سروش سماک، پسر زهرا شهباز طبری در سوئد، ماموران امنیتی بار دیگر فروردین ماه امسال به خانه محل سکونت مادرش و خواهرش در گیلان یورش بردند و مادر او را بازداشت کردند. آقای سماک میگوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خانم شهباز طبری را به اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم کرده است. در گفتگو با سروش سماک درباره جزئیات پرونده مادرش پرسیدم.
3-4 سال پیش بود بازنشسته میشن و بعد طی پروسه‌ای با شیر کردن فایلی یا چیزی تو شبکه‌های مجازی دستگیر میشن. چند سال پیش بعد 3 ماه بازداشت ایشون با یه پابند الکترونیکی آزاد میشن و بعد نمیدونم تقریبا یک سال یا 15 ماه، دقیقا یادم نیست، بالاخره ما حل شده میدیدیم. اما فروردین امسال، 28 فروردین، مامورای اطلاعات دوباره میان منزل اینا بدون نامه از دادگاه، تمام خونه رو میریزن به هم، اونا رو تفتیش میکنن، موبایل و کامپیوتر اون و خواهرم رو ضبط میکنن و خواهرم همین چند ماه پیش تازه موبایلشو گرفت. الان 7 ماه بلا تکلیف در زندان لاکان رشته و ما تا حالا این رو رسانه‌ای نکردیم تا ببینیم که مشکل چجوری حل میتونیم بکنیم از راه‌های دیگه. تقریبا 2 هفته پیش دادگاهی براشون برگزار میشه. من خودم صدای مادرم رو الان 7 ماه نشنیدم. جمعه هفته پیش به درخواست اون با هم صحبت کردیم، چون من خودم خارجم و زنگ زدن، در هر صورت یه جوری من صدای ایشونو شنیدم. ایشون خودش با صدای خودش به من گفت که اصلا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست و درسته که قبلا این انگ رو به من زده بودن، در اصل یعنی انگ هواداری یا رابطه با در از سازمان مجاهدین خلق. ایشون فعالیتاش صرفاً به فعالیت آکادمیک محدود می شده و هیچ وقت توی طول عمرش، حتی در جوانیش، عضو رسمی هیچ سازمان و گروه سیاسی نبوده، فعال سیاسی هم ایشون نبوده و کارهای سیاسی هم نمی کرده.
آقای سماک، گفتید که یک فایلی رو ایشون به اشتراک گذاشته بودن در شبکه‌های اجتماعی که همون رو دستاویز بازداشت مادرتون قرار دادند. آیا میدونید که
این دفعه قبله؟ درسته، این دفعه قبله که بازداشتش کردن، بعد 3 ماه آزادش کردن
با پابند
الکترونیکی.
بله.
این دفعه اینا اومدن و ایشون کاری نکرده. این جوری که داره من میگه، نه فایلی شیر کرده، نه کاری کرده، نه فعالیتی کرده نه با کسی در ارتباط بوده.
آیا میدونید که آیا اون فایلی که به اشتراک گذاشته بودند محتواش چه بود؟
نمیدونم.
خب چه میگند؟ اتهام چه هست؟
اتهام مثل این که این یه سری از همین چرت و پرتای خودشون هست، ممانعت با نظام، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، از این داستانا. این کیس قبلی دادگاهش بوده، کیسی در از پرونده قبلی بوده، تبدیل کردن به همکاری با گروه های مخالف در یک تماس تلفنی، یعنی ویدیو کنفرانس. در حدود 10 دقیقه قاضی حکم اعدام برای ایشون صادر میکنه و 10 روز وقت داره که از دادگاه عالی تقاضای فرجام کنه و برای اون باید وکیل میگرفت که ما همه استرس وکیل و هیچ کسی هم کیس قبول نمیکنه به خاطر امنیتی بودنش یا پول زیادی میخوان.
مادر شما خانم زهرا شهباز طبری در 67 سالگی بازداشت شدند به اتهام معاندت با جمهوری اسلامی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق. میفرمایید که به اعدام محکوم شدند. آیا مادر شما احیانا دو تابعیتی هستند؟
نه، یه تابعیت بیشتر نداره و اون هم ایرانه. فقط ایشون در سوئد 2 سال درس خوندن و فوق لیسانس گرفتن در این کشور.
کجا مشغول به کار بودن در ایران؟
در اداره برق گیلان.
شما گفتید که 10 روز فرصت هست برای اینکه درخواست تجدید نظر بدن.
بله، الان همین 10 روز تبدیل شده به 5 روز یا 4 روز. ولی ما وکیلی برای ایشون گرفتیم. اینا هم زن بیکس پیدا کردن، زن پیر پیدا کردن و این چهره واقعی این هاست. قدرت اول منطقه از زن 67 ساله میترسه، باید اعدام کنن.
فکر میکنید که برای چی؟
ما یه شکی داریم. یکی این که اینها یه سهمیه هایی دارن، یعنی باید بیان بگن مثلا آره ما این جاسوس رو گرفتیم، ما اون رو محاکمه کردیم، اینا یه امتیازاتی میگیرن بابت این چیزا. اونجوری که قبلا میومد، اینا قبلا خواهرم و من هم تهدید کردن به صورت غیر مستقیم. به مادرم گفتن که آره باید اعتراف کنی و اگه نکنی نمیدونم بچه‌ها دوچار مشکل میشن، بعد انگ داشتن اسلحه رو بهش میزنن، از این داستان، این چیزایی که من شنیدم.
آیا شما یا خواهرتون فعالیت سیاسی انجام میدید؟
نه خیر، ما خودمونم فعال سیاسی نیستیم. خواهرم که اصلا در ایرانه و مشغول کار و الان این وضعیت زندگی ما رو ریخته به هم، در صورتی که این آدم کاری نکرده. من اصلا بعد صحبت کردم باهاش فهمیدم که اصلا کاری نیست، اصلا ماکسیموم در حالت سیمپات یا هواداریه، ماکسیموم هیچ فعالیت فیزیکی ایشون نکرده. اینا همه خونه رو هم گشتن، فقط هم 2 تا چیز پیدا کردن طبق گفته خودش. یکی یک تیکه پارچه است، مثل این که روش زن مقاومت زندگی یا آزادی نوشته شده، فکر کنم زن مقاومت آزادی نوشته شده بود، یعنی دست بافته شده بود، یه تیکه پارچه. و دومی یه فایل صوتی که نه جایی منتشر شده نه کسی اون رو شنیده.
چه فایل صوتی؟
یک فایل صوتی پیدا کردن در داخل دست چیزش که جایی منتشر نشده، ولی ما از محتوای این فایل صوتی خبر نداریم. در اصل شاید یه فایل صوتی بوده مضمون مثلا هواداری یا یه همچی چیزایی.
5 روز باقی مونده برای تقاضای تجدید نظر. برنامه شما به عنوان اعضای خانواده خانم زهرا شهباز طبری چه هست؟
ما فعلا وکیل گرفتیم و تقاضای فرجام رو فکر میکنم تا به امروز این وکیل انجام داده و بعدش باید وایسیم تا 1 ماه ببینیم این چی میشه. به هیچ نهادی دیگه من در داخل ایران اطمینانی ندارم و دنبال گرفتن کفالت سیاسیشون در خارج از کشورم و رسوندن صدای اون.
سروش سماک بود در سوئد که درباره جزئیات پرونده مادرش زهرا شهباز طبری صحبت می‌کرد که در پی بازداشت در ایران و به گفته آقای سماک محاکمه‌ای 10 دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
مقام‌های فرانسوی از بازداشت دو مظنون اصلی سرقت جواهرات سلطنتی موزه لوور خبر دادند. سرقتی که روز 27 مهر ماه در کمتر از 7 دقیقه انجام شد و جهان را در شوک فرو برد. در جریان تحقیقات احتمال همکاری یکی از کارکنان امنیتی موزه با سارقان هم مطرح شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام.
مقام‌های فرانسوی از بازداشت دو مظنون اصلی سرقت جواهرات سلطنتی موزه لوور خبر دادند. سرقتی جنجالی که جهان را در شوک فرو برد. سارقان 27 مهر ماه در روز روشن و تنها ظرف 7 دقیقه جواهراتی به ارزش تقریبی 102 میلیون دلار را به سرقت بردند. گروهی از کارآگاهان برای ردیابی آنها بسیج شدند و ظرف یک هفته دو مظنون را بازداشت کردند. نمونه های دی ان ای، اثر انگشت و تصاویر دوربین ها به پلیس کمک کرد تا مسیر سارقان را ردیابی کند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه، هر دو مظنون در دهه 30 زندگی خود و اهل منطقه‌ای در اطراف پاریس هستند و پیشتر نیز سابقه سرقت داشتند. یکی از این دو مظنون در فرودگاه شارل دوگل هنگام تلاش برای پرواز به الجزایر دستگیر شد و دیگری اندکی بعد در منطقه‌ای در پاریس به دام پلیس افتاد. در جریان تحقیقات مقامات احتمال دست داشتن یکی از کارکنان امنیتی موزه لوور در این سرقت را بررسی می کنند. شواهد دیجیتال و فنی نشان می دهد که یکی از نگهبانان ممکن است با سارقان همکاری کرده باشد. این فرضیه به ویژه پس از دستگیری مظنون فرانسوی الجزایری در فرودگاه شارل دوگل قوت گرفت. دو مظنون دستگیر شده به اتهام سرقت سازمان یافته و تبانی جنایی تحت بازداشت هستند و ممکن است تا 96 ساعت در بازداشت بمانند. روز حادثه سارقان با استفاده از نردبان یک کامیون بالابر دزدیده شده و ابزارهای برش وارد گالری جواهرات سلطنتی شدند و 8 قطعه گرانبها را به سرقت بردند. یکی از این اقلام تاج الماس دوزی شده متعلق به امپراتریس اوژنی همسر ناپلئون سوم و ملکه فرانسه در دوران امپراتوری دوم بود. این تاج هنگام فرار سارقان به زمین افتاد و آسیب جزئی دید، اما گفته شده که قابل تعمیر است. مقام‌های فرانسوی نگران هستند که سایر جواهرات دزدیده شده آسیب دیده باشد یا برای فروش در بازار سیاه منتقل شوند. مدیر موزه لوور اعتراف کرده که سارقان از یک نقطه کور امنیتی در دیوارهای بیرونی موزه بهره بردند. وقوع چنین سرقتی گمانه‌زنی‌ها درباره امنیت موزه‌های فرهنگی فرانسوی را شدت بخشیده. به دنبال این حادثه پیشنهاد شده بودجه اضطراری 50 میلیون یورویی برای حفاظت از میراث ملی فرانسه اختصاص یابد.
گزارشی رو میشنیدید از سپیده بهکام و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار بده.
ارتش اسرائیل با انتشار فیلم‌های خبر داد که پاییز سال گذشته با ورود به آسمان ایران به اهدافی در خاک این کشور حمله کرده بود. آن حملات در پاسخ به حملات موشکی ایران به اسرائیل انجام شد. فیلم‌هایی که ارتش اسرائیل برای نخستین بار منتشر کرده پرواز جنگنده‌های اسرائیلی را در آسمان ایران نشان می‌دهد. به گفته ارتش اسرائیل در حمله سال گذشته تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و سامانه‌های موشکی زمین به هوا در ایران هدف قرار گرفت که امکان داد آزادی عمل اسرائیل در عملیاتی که امسال انجام داد تضمین شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان بارها ورود جنگنده‌های اسرائیلی به آسمان ایران را رد کرده و گفته بودند تنها آسیب جزئی به سامانه‌های پدافندی وارد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام اخیر ولادیمیر پوتین همتای روسیش درباره آزمایش یک موشک کروز هسته‌ای دوربرد را نامناسب خواند. آقای ترامپ در راه سفر به ژاپن به خبرنگاران همراهش در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت پوتین باید جنگ در اوکراین را تمام کند. این کاری است که او باید به جای آزمایش موشک‌ها انجام دهد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از آزمایش نهایی موفقیت‌آمیز یک موشک هسته‌ای خبر داد که به گفته او برد نامحدودی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به چند کشور شرق آسیا بامداد دوشنبه از مالزی به ژاپن رفت. آقای ترامپ قرار است در ژاپن با امپراتور و نخست وزیر این کشور دیدار کند و درباره حضور نظامیان آمریکا در ژاپن و قراردادهای تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری در آمریکا گفتگو کند. در جریان سفر دونالد ترامپ به مالزی، رهبران تایلند و کامبوج در حضور او توافق آتش‌بس جامعه‌ای را امضا کردند. دونالد ترامپ قرار است پس از ژاپن به کره جنوبی برود و آنجا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که 193 پهپاد اوکراینی را یکشنبه شب سرنگون کرده و یک نفر نیز در این حملات کشته شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده که 40 پهپاد در اطراف مسکو سرنگون شدند. به گفته فرماندار منطقه مرزی بریانسک، یک مینیبوس در روستایی در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت و راننده آن کشته و 5 مسافرش نیز زخمی شدند. حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که عمدتاً شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یک جت جنگنده و یک بالگرد نظامی این کشور به فاصله کوتاهی از یکدیگر پس از برخاستن از یک ناو هواپیمابر در دریای چین جنوبی سقوط کردند. در بیانیه رسمی این ناوگان گفته شده است که همه خدمه جت و بالگرد سقوط کرده نجات یافته و در وضعیت پایداری هستند. علت هر دو حادثه در دست بررسی عنوان شده است. جت و بالگرد سقوط کرده یک شنبه بعد از ظهر به وقت محلی پس از برخاستن از ناو هواپیمابر USS نیمیتس دچار حادثه شدند. محل دقیق سقوط آنها اعلام نشده است. دولت اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد یک مقام ارشد ایرانی را به عنوان مغز متفکر پشت پرده حملات ناموفق علیه منافع این کشور و یهودیان در ایران و استرالیا شناسایی کرده است. در بیانیه مشترک سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل و دفتر نخست وزیری این کشور اعلام شده که این فرد یک نظامی بلندپایه ایرانی با نام سردار عمار به عنوان یک فرمانده ارشد در سپاه پاسداران بوده است. در این بیانیه آمده است تحت فرماندهی عمار سازوکار مهمی برای اشاعه حملات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در داخل اسرائیل و خارج از آن ایجاد شده بود.
بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب بریم به خوزستان، جایی که آلودگی هوای این استان به مرحله بحرانی رسیده و چند شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همزمان تالاب خشک شده هورالعظیم، یکی از مهمترین کانونهای ریزگرد در جنوب غرب کشور، بار دیگر توجه افکار عمومی را برانگیخته. از دیگر سو دولت هم با هدف مهار آتش سوزی ها و کاهش آلودگی دستور رهاسازی آب به این تالاب را صادر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
آلودگی هوای استان خوزستان به درجه‌ای رسیده که به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست، کیفیت هوا در 5 شهر اهواز، کارون، سوسنگرد، آبادان و خرمشهر ناسالم و قرمز و همچنین در دیگر شهرها مانند اندیمشک، دسفول، شوشتر، ماهشهر و بهبهان ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی اعلام شده. این وضعیت سلامت کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی را به خطر انداخته و مردم با انتشار ویدیو در شبکه‌های مجازی از شرایط زندگی بحرانیشان در این فضا خبر می‌دهند.
هوای امروز هواست دودی که ساعت تا سر استان رو گرفته، آدم نمیتونه نفس بکشه.
اینجا اهواز شرکت فولاد خوزستان، خام سوزی، مازوت سوزی رو میبینید. خیلی متشکرم مسئولین محترم،
در همین راستا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم گزارش داده که در 6 ماهه نخست امسال بیش از 60,000 نفر به دلیل عوارض قلبی تنفسی ناشی از آلودگی هوا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. آلودگی هوا در خوزستان دلایل متعددی دارد، از جمله مدیریت ناکارآمد، حکمرانی نامناسب منابع آب، خشکسالی، دخالت انسانی، تغییرات اقلیمی، الگوی کشت و فرسایش خاک. با این حال، پژوهشگران تاکید می‌کنند که مهمترین عامل آن خشکی تالاب هورالعظیم است. این پهنه آبی که در جنوب غربی خوزستان و در مرز ایران و عراق قرار دارد، مساحتش به حدود 125,000 هکتار می‌رسد. فعالان محیط زیست هم بارها برای رهاسازی آب در این تالاب تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
ما اومدیم اینجا که اعتراض بکنیم به عدم تأمین حقابه هورالعظیم. هورالعظیم که این روزا حالش از من خوب نیست، بسیار از زیستمندانش از بین رفتن. مردم حاشیه تالاب شدیدا تحت فشار هستن.
حقابه هورالعظیم رو آزاد کنیم.
اما حالا پس از بحران‌های شدید زیست محیطی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از صدور دستور رهاسازی 70 تا 100 میلیون متر مکعب آب از سوی وزارت نیرو برای مهار آتش‌سوزی هورالعظیم خبر داده و گفته این آب به 3 نقطه بحرانی تالاب هدایت خواهد شد تا روند احیای بخش‌های خشک شده با سرعت بیشتری انجام گیرد. از سوی دیگر بخش عراقی هورالعظیم هم با مشکلات مشابهی روبرو است و وضعیت آن از نظر آلودگی و خشکی تفاوت چندانی با بخش ایرانی ندارد. طبق توافقات ایران موظف بوده سالانه حدود 4 میلیارد متر مکعب حقابه به هورالعظیم اختصاص دهد، اما تا کنون تنها حدود 400 میلیون متر مکعب از آن را تامین کرده. عراق هم باید 2.5 میلیارد متر مکعب آب از دجله به این منطقه منتقل می‌کرد، اما میزان واقعی انتقال بسیار کمتر و در حد ناچیز بوده. اما چرا ایران و عراق به تعهدات خود درباره تأمین حقابه هورالعظیم عمل نکردند؟ منصور سهرابی، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست ساکن آلمان، در این مورد میگوید:
کلاً تالاب‌های ایران رو در نظر بگیرید، همه ایران حقابه‌شون تأمین نمیشه به دلیل اینکه اساساً در اولویت اول حاکمیت نیست. از یه طرف بارش ها کمتر شده و آب نسبت به سابق کمتر هست، از طرف دیگر توسعه نامتوازن هست. 11 میلیارد متر مکعب آب به کشاورزی اختصاص داده میشه، صنایع فولاد آب میخواد، آب شرب هست. مسائلی که بسیار بسیار پیچیده هست و اولویت بندی نداره، یعنی از رون حقابه طبیعت که سازمان ملل تعیین کرده که 40% باید از آبهای تجدیدپذیر هر کشور برداشت بکنه و 60% میباید به طبیعت اختصاص پیدا بکنه. البته اون 40% هم حد اکثر هست. حالا زمانی که مشکل های گرد و غبار رو داریم، مسائل ریزگردها رو داریم، مسائلی که مربوط به آتش سوزی هست، آلودگی هوا هست، همون موقع است که کشورها فکر میکنن که ما میباید یه کاری بکنیم، یک فشاری براشون میاد.
خشک شدن بخش‌های زیادی از این پهنه آبی نتیجه عملیات راهسازی، احداث خاکریز، استخراج نفت و دخالت سپاه پاسداران در انتقال طرح‌های آبی برای مصارف نظامی است. دود ناشی از سوختن نیزارهای بخش عراقی هورالعظیم هم بارها کیفیت هوا در خوزستان را به مرحله هشدار رسانده. محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، اعلام کرده که این استان در مجموع حدود 140 روز از فصل بهار و تابستان با پدیده دود ناشی از آتش‌سوزی هورال عظیم مواجه بوده. اما با وجود این مشکلات، دولت پیش از این دستور رهاسازی آب از سدها به هورالعظیم را زودتر صادر نکرده بود. منصور سهرابی:
دولت توجه به این که خب بهانه بارش رو داشته و از کردم اولویت بندیش یه طوری بوده که محیط زیست در اولویت های آخر قرار داره، و بعد از اینکه فشار افکار عمومی اومده، فشار رسانه‌ای اومده، آلودگی هوا رو داشتیم، مسئله آتش‌سوزی رو داشتیم، در این شرایط هست که بعد از فشارهایی که از لایه‌های مختلف جامعه اومده، دولت تصمیم گرفته یک مقدار آب به هورالعظیم برسه.
کارشناسان طی سال‌های گذشته بارها درباره مرگ تدریجی تالاب و پیامدهای آن هشدار دادند. با این شرایط پرسش اینجاست که آیا ورود این میزان آب می‌تواند بخشی از آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی مردم منطقه را که از خشکی تالاب رنج میبرند برطرف کند؟
این میزان نمیتونه مشکل رو حل بکنه و مقطعی هست و مسئله ماندگار خواهد بود. حالا با توجه به اینکه در سال جاری آبی هم ما همچنان مشکلات آبی رو داریم و در ابتدای سال آبی مشخصا یک ماه اولش مهر رو که بسیار بسیار خشک بود، بعید به نظر میرسه که کشور برنامه مدونی برای حقابه محیط زیست در کل کشور داشته باشه، از جمله در هورالعظیم.
اما به گفته کنشگران محیط زیست، مشخص نیست با ادامه وضع کنونی، وضعیت مردم در شهرهای استان خوزستان و حتی استانهای اطراف به چه سمت و سویی برود و ماجرای هجوم ریزگردها و آلودگی فزاینده هوا بهبود یابد یا خیر.
از نسرین افشار می شنیدید. مدیریت نوار غزه پس از جنگ اکنون یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه است. تشکیل شورایی برای نظارت بر مدیریت غزه از جمله موارد طرح رئیس جمهور آمریکا برای آینده غزه است. شورایی که مدیریتش را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت. هنوز اعضای این شورا مشخص نشده، اما آقای ترامپ نام تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا را به عنوان نامزد عضویت در این شورا مطرح کرده است. و اینک روزنامه فاینانشل تایمز گزارش می‌دهد که برخی کشورهای عربی با حضور آقای ترامپ در این شورا اعلام مخالفت کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تعیین تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی در نظارت بر نوار غزه پس از جنگ اعتراض شماری از کشورهای عربی را برانگیخته است. روزنامه بریتانیای فاینانشال تایمز به نقل از سه منبع دیپلماتیک گزارش داده که نقش آقای بلر در حمله سال 2003 میلادی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به عراق یکی از دلایل مخالفت‌ها با حضور او در آینده نوار غزه است. اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از دو سال جنگ ویرانگر در نوار غزه سرانجام 18 مهر گذشته به توافقی برای آتش بس دست یافتند. توافقی بر پایه طرح صلح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بر پایه طرح رئیس جمهور آمریکا شورای صلحی به ریاست آقای ترامپ تشکیل می شود که بر اداره غزه پس از جنگ از جمله فعالیت اداره موقت و بازسازی این باری که نظارت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا تونی بلر را برای عضویت در این شورا نامزد کرده بود. آقای ترامپ اما حدود دو هفته پیش نسبت به این انتخاب تردیدهای مطرح کرد.
من تونی بلر را دوست دارم. من همیشه او را دوست داشتم. اما می‌خواهم مطمئن شوم که او انتخاب قابل قبول برای همه است.
تونی بلر از سال 1994 تا 2007 میلادی نخست وزیر بریتانیا بود. او یکی از مهمترین حامیان حمله سال 2003 ائتلاف بین‌الملل به عراق بود که به سرنگونی نظام صدام حسین انجامید. دیپلمات‌هایی که با روزنامه فاینانشال تایمز گفتگو کرده اند علاوه بر اشاره به این موضوع گفتند که کشورهای مخالف حضور آقای بلر از پیشنویس‌های طرح‌های او برای مدیریت غزه که می‌تواند نقش فلسطینی‌ها را به حاشیه براند ابراز نگرانی کرده اند. کشورهایی که آقای ترامپ با آنها درباره آینده غزه مشورت می‌کند از جمله عربستان سعودی، امارات، مصر، اردن، قطر، ترکیه و اندونزی هستند. دیپلمات‌ها از نام بردن از کشورهای مخالف حضور آقای بلر در شورای صلح امتناع کردند. یک دیپلمات عرب به روزنامه بریتانیایی گفته است که برخی کشورها مخالف دیدگاه‌های آقای بلر هستند و با گذشته او مشکل دارند. برخی هم معتقدند که فلسطینی‌ها با او دچار مشکل خواهند شد و ممکن است این مشکلات باعث بحران در سرزمین‌های فلسطینی حتی در کرانه باختری شود. دیپلمات‌ها می‌گویند که یک سازوکار عربی اسلامی برای بحث درباره این موضوع‌ها وجود دارد و در گفتگوهای صورت گرفته برخی کشورها نسبت به حضور تونی بلر در شورای صلح موضع منفی ثبت کردند. یکی از دیپلمات‌ها گفته است که تونی بلر روابط خوبی با نخبه حاکم به ویژه در کشورهای عربی خلیج فارس دارد، اما به لحاظ افکار عمومی به ویژه در نوار غزه جایگاه بسیار بدی دارد. از این رو کشورهای مخالف حضور آقای بلر می‌گویند که مأموریت دشواری در پیش است، پس چرا شخصی تعیین شود که آن را دشوارتر کند؟ تونی بلر تا یک سال گذشته به عنوان شخصی خود و با استفاده از مؤسسه تونی بلر برای تغییرات جهانی در حال تدوین طرح‌هایی برای آینده نوار غزه بود. از جمله محورهای اصلی طرح‌های او قیمومیت بین‌المللی بر نوار غزه است، مسئله ای که نگرانی برخی کشورهای عربی را برانگیخته است، به ویژه اینکه کشورهای عربی خواستار اعطای نقشی بزرگتر در نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی هستند. هنوز اعضای شورای صلح مورد نظر آقای ترامپ مشخص نشده‌اند. او در سفر اخیرش به شرم الشیخ مصر در پاسخ به سؤالی درباره احتمال عضویت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در این شورا گفت:
من دوست دارم او را در شورای صلح داشته باشیم.
تثبیت آتش بس در نوار غزه و ارتقاء آن به صلح دائم از اهداف مطرح شده توسط رئیس جمهور آمریکا است، اما جزئیات رسیدن به این هدف نیازمند تلاش‌های بسیاری است.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
همچنان شنونده این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، صفحات اینستاگرامی شماری از زنان خواننده در استان مازندران با دستور ضابط قضایی مسدود شده. در صفحه اینستاگرام منتسب به آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، سه زن خواننده مازندرانی، پستی یکسان منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس امنیت عمومی صفحه را مسدود کرده و کلیه مطالب منتشر شده از این صفحات حذف شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
صدای زنان در مازندران هم مانند صدای زنان در بسیاری از استانهای ایران همه جا به گوش می رسد. از لالایی در فضایی بسته برای کودکان گرفته تا آوازهای مشهور به کاراوا که دست جمعی در مزارع و شالیزارها و پای دار قالیها خوانده می شود. اما این روزها جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش کرده تا صدای آنها را در معدود فضاهای قابل کنترلش ساکت کند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد صفحات اینستاگرامی چند خواننده زن مازندرانی از جمله آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده مسدود شده است. در صفحه برخی از آنها نوشته شده این صفحه بنا به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی فراجا مسدود گردیده. آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ میگوید حذف صدای زنانی که آوازهای بومی و محلی میخوانند هم بخشی از حذف صدای زنان در سراسر کشور است.
ما از اینکه حکومت ایران سرش رو در هر روزنه‌ای که زنان از اونجا ارتزاق میکنن، زنان در اونجا ابراز وجود میکنن، زنان در اونجا هنرشون رو به نمایش میگذارن و هر چیزی که مربوط به حوزه زنان میشه و حکومت اون رو بلا فاصله مسدود میکنه، ما از این موضوع متعجب و شگفت زده نمیشیم. اما اینکه حالا چرا این وسط زنان خواننده‌ای هستن که با حفظ تمام شرایط سنتی یک زن ایرانی که صداش در طول تاریخ بخشی از اون فرهنگ محلی بوده، مثل زنان شمالی که با آواز و ترانه بیجارها و شالیزارها رو کاشتن و باعث روزی مردم شدن و این صدا و این ترانه ها بخشی از اون فرهنگ محلی و بخشی از این فرهنگ ملیه، چرا حالا وارد این حوزه شده؟ به دلیل اینه که همون محدود کردن زنان در شرایط عمومی وارد شرایط محلی و سنتی هم میشن. هر جا این رو ندیده بودن حالا دیدن، این رو براش قانون گذاری نکرده بودن حالا میرن میگن آقا اینم بخشی از اون قانون کلیه. شما ببینید هر جا که احساس خطر بکنه و فکر کنه یک سوپاپی باید باز بکنه، بلافاصله یه اجازه اندکی میده، حالا صدای زن هم خانی باشه، در گروه خانی باشه و در زیر صدا باشه و بعد اون رو هم دوباره میبندن.
جان دل با یه غمدار، دست فکر و خیال آگنم چی کار، جان آگنم چی کار.
بخشی از یک ترانه محلی با صدای ماندانا اکبرزاده را شنیدید. این اولین بار نیست که زنان خواننده در ایران با چنین محدودیت هایی روبرو شوند. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تک‌خوانی زنان ممنوع اعلام شد و بسیاری از هنرمندان ناچار به مهاجرت یا فعالیت پنهانی شدند. با این حال در سالهای اخیر فضای مجازی پناهگاهی برای صدای زنانی بود که از صحنه های رسمی حذف شده بودند. اما حالا همین پنجره‌های کوچک که از خلال آن می‌شد صدای زنانی مانند زینب بریمانی را شنید هم بسته شده است. فروردین 1404 7 زن خواننده در بهبهان به نهادهای امنیتی احضار شدند و چند ماه بعد صفحات خوانندگانی چون ریحانو و پریسا باقری نیز با حکم قضایی بسته شد. در همین دوره هیبا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده در میانه اجرای زنده‌اش در عمارت روبروی تهران با یورش نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. هرچند او با وثیقه آزاد شد، اما صفحه اینستاگرامش هم بلافاصله مسدود شد. هیوا یوسف زاده در پیامی که در اینستاگرام منتشر شد به محدود کردن آنچه استعداد ذاتی خواند اعتراض کرد.
مگر استعداد یک موهبت الهی نیست؟ مگر من و شما تصمیم گرفتیم که چه استعدادی در سرشته چه کسی وجود داشته باشه که حالا من و شما بخوایم تصمیم بگیریم که اون آدم ازش استفاده بکنه یا نه؟ چه کسی در چه جایگاهی با چه قدرتی میتونه یک همچین تصمیمی بگیره؟ شما میدونین هزاران هزار آدم به این دنیا میان بدون اینکه ذره ای از وجود خودشون رو بشناسن، بدون اینکه ذره ای از سرشتشون رو بشناسن، به استعدادشون پی ببرن، زندگی میکنن و بعدم حیاتشون تموم میشه و میرن. اما برای کسی که این خوشبختی نصیب شده که شناخته، حالا یک نگاهی هم بهش داشته، چه کسی با چه قدرتی در چه جایگاهی اجازه داره که یک همچین موهبتی رو از ما بگیره؟
در سرزمینی که صدای زنان جرم است، ترانه‌های خاموش شده اما بر زبان زنان همچنان جاری است. زنان ایرانی مانند همه سال‌های پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در خانه و خیابان می‌خوانند، به کلاس آواز می‌روند، ساز می‌زنند و حضور و مقاومت خود را در همه صحنه‌های اجتماعی و سیاسی تحمیل می‌کنند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. آرش سبحانی، بنیانگذار گروه کیوسک، به تازگی پروژه جدید و شخصی خود را بدون گروه کیوسک با آلبوم دود معرفی کرده. آلبومی با حال و هوایی متفاوت از آنچه پیشتر از کیوسک شنیده ایم. فرید امین در یک گفتگوی ویژه و صمیمی با آرش سبحانی درباره شکلگیری این آلبوم، تجربه های شخصی او و همچنین نقش فناوری و هوش مصنوعی در دنیای موسیقی امروز صحبت می کند.
چطوری آرش، خوبی؟
خیلی ممنون، مرسی. خوبم، مرسی.
میبینم که تنها شد، کیوسکو کجا گذاشتی؟
کیوسک از سر جاشه، فقط این یه پروژه بود که باید تنهایی انجام میدادم، میخورده از اون محدوده آسایش خونم بیام بیرون یه چیزای دیگر رو تجربه کنم و اینه که یه تجربه دیگه ایه.
خب پس کیوسک به اون شلوغی تازه محدوده آرامشت بود.
آره، جایی بود که راحت‌تر بودم از بابت اون نوع نگاه با آهنگسازی از فضای موسیقیش گرفته، چه شعر و ترانه‌اش، و فکر می‌کنم که موقعش بود که یه خورده از اونجا بیام بیرون از اون فضا.
اسم پروژه هست، اسم این آلبومه، یعنی در حقیقت هست دود، ولی چرا دود؟
دود برای من چند تا معنی داشت. یکی این که دود همیشه یه دروازه به اون چیزی که ناآشناست، دروازه به اون چیزی که نامعلومه. همه جا دیدی تو فیلم ها، مثلا یارو بهشت، جهنم، هر جا میخوای بری توی یه دروازه دودی باید رد بشی. ولی در این حال یه حس دیگه هم که بود با دود این بود که اگه توی جایی باشی که دود گرفته باشه، باید چشاتو ببندی که بتونی راهتو پیدا کنی، مسیرتو پیدا کنی. و من احساس کنم توی این یکی دو سال اخیر یه شرایطی بود که انقدر هیاهو دور برای همه، یا بالا بیشتر شاید چیز شخصی من بود، که بعد یه خورده آدم به خودش نگاه میکرد، چشاشو میبست و گول نمیخورد از مسیرهای مختلفی که میدید، و اون فضای دودالود هنوز وجود داره، ولی به من یاد داد که یه خورده یه جور دیگه نگاه کنم، در واقع دنبال مسیرم بگردم.
فکر میکنم که این پروژه یکم، حالا من از توی ترانه ها اینا میتونم بگم، از دور میشنوم، یکم شخصی تره، یکم بیشتر جهانبینی آرش، به جای حالا اون تمرکزی که تو داشتی روی حالا یه سری خاطرات جمعی، یه سری تجربه های جمعی توی ایران، یه سری تیکه های سیاسی و اجتماعی که توی آهنگای کیوسک مینداختی، انگار توی اینجا اونقدر خبری ازش نیست. خیلی بیشتر انگار تجربه های شخصی خودت، یه حال و هواییه که انگار من با آرش ارتباط مستقیم تری برقرار میکنم تو کل آلبوم. درسته یا چی؟ بهم بگو.
درسته، دقیقاً همینم بود. یعنی واقعا فکر میکنم که میدونی موضوعا تقریبا کم و بیش همونه، یعنی اعدام هنوز هست توش، نمیدونم سرکوب هست، آزادی بیان هست، اون انتظار، اون استیصال، نه همش توش هست، متو دیگه نه به اون به قول معروف، شاید لغت بهتری بزنم نمیرسه، گل درشتی یا میدونید یه خورده احساس میگرم دیگه این از یه جایی به بعد شعارگونه میشه، ضمن اینکه خب آدم سنش هم میره بالاتر یه خورده یه جور دیگه نگاه میکنه به این قضايا و یه خورده درونی تر میکنه، یه جوری سعی میکنه که یه برداشت عمیق تری داشته باشه از فضا و اطرافش و از زندگی شخصیش هم یه طور دیگه‌ای باش درآمیخته میشه و همه اینا به نظر من باعث شد که این تجربه شخصی تر به نظر برسه. ولی در این حال من فکر میکنم که لابلای همون کلمه ها باز همون حسه به یه نوع دیگه ای، چون همون آدم هم هر صورت حالا جریان داره ولی شاید باید بیان دیگه ای، باید شیوه دیگه ای و یه نگاهی خورده پخته تری شاید.
و بیشتر ترانه های این آلبوم هم که خودت نوشتی به غیر از دوتاش که یکیشو میدونم هادی خورسندی بود اگر درست یادم باشه و اون یکی
میثم یوسفی ترانه زیبایی رو نوشت و هادی خورسندی هم ترانه دنیا رو و هر دوشون هم برای این آلبوم نوشتن. یعنی اینجوری نبود که مثلا دوتا شعر باشه که من خوشم بیاد فکر کنم مثلا روشون بذارم. باهاشون صحبت کردم مدام در مورد اینکه حسالم چیه، فضای آلبوم چطوریه. هادی خورسندی خیلی خیلی لطف و چند تا کار مختلف فرستاد برای من، نهایتا تراپی کرد منو و ترانه دنیا رو نوشت به نوعی برای وصف حال من.
دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرم از خودم هم میخبرم، دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرم از خودم هم میخبرم.
گفتگوی صمیمی فرید امین رو میشنیدید با آرش صبحانی، بنیانگذار گروه کیوسک که به تازگی پروژه جدید و شخصی خودش رو بدون گروه کیوسک با نام آلبوم دود آماده روانه شدن به بازار کرده.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
بسیاری از ما به دلیل مشغله‌های روزانه نمی‌توانیم وقت کافی برای ورزش‌های طولانی پیدا کنیم و همین کم تحرکی سلامت ما را تهدید می‌کند. شهرام ابراهیمی در گزارشی به معرفی میان وعده‌های ورزشی می‌پردازه، یک راهکار کوتاه و بسیار مؤثر برای تقویت تناسب اندام در بزرگسالان کم تحرک.
یک بررسی جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده نشان می‌دهد میان وعده‌های ورزشی که به دوره‌های کوتاه فعالیت فیزیکی گفته می‌شود می‌تواند تناسب قلبی تنفسی را در بزرگسالان کم تحرک افزایش داده و استقامت عضلانی را در افراد مسن‌تر بهبود بخشد. این یافته‌ها بر اساس تحلیل 11 آزمایش کنترل شده با شرکت 414 نفر بیشتر زنان و از کشورهای مختلف به دست آمده و بر اهمیت شکستن دوره‌های طولانی نشستن و کم تحرکی تأکید دارد. میان وعده‌های ورزشی فعالیت‌های ساختارمند کمتر از 5 دقیقه هستند که چندین بار در روز تکرار می‌شوند، مانند بالا رفتن سریع از پله‌ها، پیاده‌روی تند یا تمرینات ساده قدرتی مانند نشستن و برخاستن و حرکات تعادلی سنتی چینی تای چی که بر حرکات آرام، نرم، هماهنگ و متمرکز تاکید دارد. بر اساس نتایج این بررسی، پایبندی شرکت کنندگان به این برنامه‌ها بیش از 90% بوده که نشان دهنده عملی بودن آن برای افراد با زمان محدود است. با این حال این روش محدودیت‌هایی دارد و بر قدرت اندام‌ها، ترکیب بدن، فشار خون یا سطوح کلسترول تأثیر قابل توجهی نمی‌گذارد. محققان شواهد را متوسط ارزیابی کرده و تأکید می‌کنند که میان وعده‌های ورزشی جایگزین ورزش کامل نمی‌شوند، بلکه نقطه شروعی برای ساخت عادت‌های سالم هستند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، یک سوم بزرگسالان جهان فعالیت فیزیکی کافی ندارند که این امر خطر بیماری‌های قلبی و مزمن را افزایش می‌دهد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا نیز شکستن مدت زمان نشستن با فعالیت‌های کوتاه را برای بهبود سلامت قلب و سوخت و ساز توصیه می‌کند. نقش این میان وعده ها در مدیریت انرژی روزانه هم تأثیر زیادی دارد. برای اجرای عملی کارشناسان پیشنهاد می کنند از فرصت های روزمره مانند انتخاب پله به جای آسانسور و یا جا دادن پیاده روی کمی با ریتم تند و حتی رکاب زدن کوتاه در برنامه روزانه لحاظ شود و اگر کار پشت میزی دارید هر ساعت یک وقفه یک دقیقه با نشست و برخاست بر روی صندلی داشته باشید. اجرای بسیاری از این میان وعده ها بدون احتیاج به تجهیزات عملی هستند و در دل روزهای شلوغ کاری هم امکان پذیرند. برخی شرکت های تجهیزات ورزشی نیز برنامه های کوتاه برای ادغام در روتین روزانه ارائه می دهند. در نهایت این رویکرد می تواند پلی به سمت 150 دقیقه فعالیت متوسط هفتگی باشد، اما مشورت با پزشک ضروری است.
بله، و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست که از این قراره @فرداگرام شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید که تا لحظات دیگر همکارم فرشته قاضی با شما خواهد بود و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.